بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در جایست که فرد با زنش میخواد افطار کنه، چه در سحر سحریشو ادامه میده، چه در شب شروع به افطار میکنه. عرض کردیم شهید اول قائل شد به این چه در این گونه موارد اگر مراعات ممکنه نکنه و خطا بعدن روشن بشه این گزا داره. تحقیقاتی چه شهید ثانی داره میگه خب بین این دو مسئله باید فرق بگذاریم. اولا اونی که میخواد افطار رو شروع کنه شب، به ظن این چه شب وارد شده، این تا دلیل معتبری نداشته باشه چجور افطار شد؟ این نهی خورده نخور. چرا نخور؟ چون هنوز روزه. اصل عدم دخول لیله یا استصحاب و نهاره، اینا میگن نخور. پس این مراعات نچرده و خورده باید بگیم کفاره هست. چرا قضا؟ بله؟ اینا شهید، حرفای شهید ثانی هست. یعنی ما باید قائل به وجوب کفاره بشیم در این گونه موارد، نه قضا فقط. اما در قسم اول، قسم اول چیه؟ اون موقعی که سحریشو ادامه میده، میشه اینجا طبق قاعده باشه. اولا حکم تشریفی یجوز الاکل هست. چرا یجوز الاکل است؟ استصحاب لیل، عدم دخول نهار. من از لحاظ حکم تشریفی جایزه بخورم. من بدون روایات بررسی میکنیم، ما بودیم و طبق اصولمون بدون روایات میگفتیم مثلا قضا هم لازم نیست، چه برسد به کفاره. اما چون روایات داریم در این مورد، طبق روایت میگیم قضا هست. پس بین اون مستصحب که استصحاب میکنه طرف لیل رو و مستصحب و نهار باید فرق بگذاریم. اونجا ما بودیم و اصول شرعیه میگفتیم کفاره، اینجا ما بودیم و اصول شرعیه میگفتیم عدم قضا. این یه قسمت حرف شهید ثانی. بعد میاد یک در متن یه نکته‌ای هست، اون نکته رو میخواد توضیح بده که من اول این قسمو بخونم بعد اون نکته رو میام توضیح میدم. اما فی القسم الاول، اما در قسم اول، قسم اول چی بود؟ در استصحاب لیل. فوجوب القضا خاصتن، این که فقط قضا واجب باشه، اونم چه؟ مظهور الخطا، بعدن آشکار بشه چه خطا بوده. در اون قبلی گفتیم حتی اگر خطا هم آشکار نشه، در شک بمانیم، اونجا باید قائل به کفاره بشیم. دقت کنید ها، در مسئله قبلی مسئله رو اینطور تبیین کردیم، گفتیم شما حق نداری بخوری چون هنوز روزه، باید یقین کنی شب شده بخوری. پس این لم یظهر الخطا، هم اگر خطای شما هم آشکار نشه، خود این خوردن شما خطاست، خود خوردن شما خطاست، از لحاظ حکم تشریفی حرمت الاکل دارید. پس این استمر الاشتباه بازم کفاره باید قائل بشیم. اینجا میگیم نه، اگر خطا آشکار بشه چف قضا میاد. پس مع ظهور الخطا، دقت کنید، دو تا فرق، یه فرق اونجا قائل به کفاره شدیم، اینجا فقط قضا. فرق دوم هم این است، اون اینجا قائل شدیم زمانی قضا هست یظهر الخطا، اونجا میگیم نه لزومی نداره خطا آشکار بشه. همین چه استمر الاشتباه، استمر الاشتباه یعنی چه؟ یعنی بازم نمیدونیم آیا من این چه خوردم شب شد خوردم یا در روز خوردم. همین شک بازم باقی بماند، بازم قائل به کفاره میشه. خب پس در قسم اول وجوب القضا متوجهون، وجه دارد. چرا؟ وجهشیه لتبین افطارهی فی النهار، چون آشکار شد، فرض ظهور خطاست دیگه، آشکار شد که این افطارش در چیه؟ در روزه. ولی الاخبار ممکنه کسی بگه نه ولو آشکار شده، چون به وظیفه عمل شرعی خودش عمل کرده، این آشکار شدن ضرر نداره. اما طبق تبیینی که آقای خویی در تقریراتش داره میگه ببینید اونی که در وجوب صوم بر عهده ماست بین الحدین. بین الحدین یعنی چه؟ یعنی از اول فجر تا مغرب اگر آشکار بشه معلومه من اون صوم رو انجام ندادم، و مجزی شدن ناقص از کامل دلیل میخواد. به همین خاطر ایشون معتقده در هر جایی خطا آشکار بشه اصل اولی گزاست. البته شهید اولی نو معتقد نیست، نه شهید ثانی، الان ادامه میدیم. لتبین افطار این فی النهار، چون معلوم شده که این فرد در روز افطار کرده، پس اون صومی که بهش مأمورون به بود اون صوم انجام نداده. ولی اخبار به خاطر روایات، اصل دلیل اینه، اینجا روایت اومده چه باید قضا کنه، لکن لا کفارت علیه، دیگه بر عهده این کفاره نیست. چرا کفاره نیست؟ اینا معتقدن چه کفاره در جاییست شما یک گناهی انجام بدید، شما گناه انجام ندادید، لجواز تناولی، چون بر این آدم جایز بود تناول کنه. هینه ایزن یعنی چه؟ وقتی شک می کند روز داخل شد یا نه. بناءً علی اصالت عدم الدخول، بنابراین چه اصل این است روز داخل نشده، یعنی استصحاب عدم دخول، اینجا جواز تکلیفی برای او میاره، میتونی بخوری. ایشون میخواد یه مرحله هم بره بالا، میگه اصلا چون این جواز تکلیفی هست میتونیم قائل بشیم که قضا هم نیست، یعنی دلیل اولو میخواد بزنه، میگه عیبی نداره این در روز خورده اما با جواز تکلیفی اجل خورده، شرعاً جایز بود بخوره، چون استصحاب عدم دخول النهار میگه بخوره، عیبی نداره. بله عیبی نداره نکنه، علم لازم نیست چه، مگه لازم انسان همیشه علم پیدا کنه؟ عیبی نداره، نه لزومی نداره. شما الان شک میکنی لباست نجس پاچه، لازم تحقیق کنی، مراعات ممکنه بکنی. میدونم اینجا دلیل میخواد چه مراعات ممکنه لازمه، استصحاب داره دیگه کناره. آقای عزیز اینجا هم شک میکنه دیگه، چی کار میکنه بس؟ عزیز من یه نفرم دیروز پرسید چیزایی یاد گرفته ای، فحص در احکام است، در موضوعات فحص لازم نیست. یا شما لباست شک کنی نجس پاچه باید فحص کنی؟ اون در احکام است فحص میکنن، اگر ادله داریم، روایت داریم، خبر داریم به اون برسیم، نداریم استصحاب اصول عمل. اصول عملیه چی میگم فصل لازمه اندل بعد الفصل در احکام است، نه در موضوعات. روشنه؟ نه، در موضوعات فصل لازم نیست. الان شما اومدید اینجا، این فرش نجس پاچه، اصالت و طهارت جاری میکنید، باید بپرسید. پرسیدن لازم نیست چون موضوعات. اما در یه حیوانی شک میکنید، اصلا این حیوان معقول اللحم، معقول اللحم نیست، پاچه، نجسه. اینجا بله، چون احکامه، خواهید حکم کلی اون حیوان رو به فتوا بدهید، بله استصحابش بعد الفصل. روشن؟ خب، ولولا نص علی القضا، اگر نص بر قضا نداشتیم، لامکن القول به عدمه، اصلا امکان داشت قائل بشویم به عدم قضا. ایشون با امکان میگه ها، چون اون دلیل لتبین افطارهی فی النهار رو میگه ممکنه قائل بشویم که چون این آدم با جواز شرعی خورده، چرا قضا بر عهده‌اش بیاد؟ شرعاً جایز بود بخوره دیگه. للاذن المذکور، چون اذنی که ذکر کردیم هست، من شک کنم شب روز داخل شده یا نه، اصل عدم دخول نهاره در این، پس اذن دارم بخورم. خب پس قضا رو هم حتی ممکنه مناقشه بکنیم، اما لولا نس. اینجا نسی داریم، روایات داریم که این آدم باید قضا کنه اگر مراعات نکند. دقت کنید، بدون مراعات قضا داره، یعنی شرع مقدس به ما در این حال چه فرموده؟ میتونی بخوری اما مراعات نکنی بخوری، بعدم معلوم بشه چه در روز خورده ای، باید چیکار کنی؟ قضا کنی. شرع اینطوری فرموده. اما اگر اون نص نبود، ممکنه قضا کنی رو هم مناقشه میکردی. اما وجوب الکفاره، اما وجوب کفاره علی القول المحچی، اون قولی که حکایت شد، اون قول محچی کدوم قول بود؟ شیخ و فاضلان. اینا که اصلا قضا قائل نبودن، وقتی قضا قائل نبودن، به طریق اولا کفاره هم قائل نمی شوند. اما وجوب کفاره علی القول المحچی فاوضح، این واضح هست کفاره نیست. چرا واضح هست کفاره نیست؟ چون اینا قضا قائل نیستن، چه برسد به کفاره. وقت خب شهید ثانی میگه عبارات فقها ها رو بخونید در این مسئله، یه مقدار عباراتشون تشویش داره، از رساندن مطلب با تمام ابعادش قصور داره. وقد اتفق لکثیر من الاصحاب فی هذه المسئله عبارات قاصرتون، اتفاق افتاده برای خیلی از اصحاب. منظور از اصحاب یعنی فقها، فقهای شیعه رو میگن اصحاب ما. اینطوری خیلی از اصحاب در این مسئله عبارات قاصری، قصور از تحقیق حال. قصور از تحقیق حال یعنی چه؟ یعنی قصور دارد چه حال این مسئله رو کاملا تحقیق کنه. جدا فتعملها، برو این عبارت ها رو یه مقدار تأمل کن، ببین تمام ابعاد مسئله رو این عبارت ها نمی رسانند، از اون تحقیق حال این مسئله قاصرند. و عبارت المصنف اونا جیدتون، میگه عبارت مصنف اینجا خوبه. دقت کنید، در دو حال گفته قضا داره، در دو حال گفته قضا داره، چه مستصحب اللیل چه مستصحب النهار. در فرض چی؟ در فرض بدون رعایت ممکنه. میگه ما هم قائلیم در دو حال قضا داره، یکی رو طبق قاعده قائلیم، یکی رو طبق اخبار قائلیم، در دو حال قائل به قضاییم. فقط یه مشکل داره عبارت مصنف، اونم عدم الکفاره رو مطلق گفته، با اینکه ما معتقدیم در قسم دوم باید کفاره داشته باشه. و عبارت المصنفون جیدتون، عبارت مصنف اینجا خوبه از لحاظ حکم خوبه ها، چون گفته قضا داره، هر دو حالش قضا داره. در چه فضایی؟ در فضای عدم رعایت ممکنه، ما هم معتقدیم که این حکمو لولا اطلاق و عدم الکفاره، اگر این اطلاق عدم کفاره نبود خوب، حرفش خوب بود، چون مطلقا گفته کفاره نداره. ببین عبارت شهید اول اصلا یقظی خاصتن دیگه، یعنی اینجا فقط قضا داره. با اینکه ما معتقدیم بین این دو مسئله در کفاره داشتن و نداشتن چیه؟ فرق هست. بله؟ آره دیگه، استصحاب نهار بود. اونجا ما شهید ثانی میخواست بگه چه ما قائلیم به کفاره، در اون یکی هم گفت قائل به قضاییم فقط. البته یه مناقشه‌ای کرد، مناقشهش فرضیه، چون گفت اگر نص و اخبار نبود شاید قائل به قضا هم نمیشدیم، اما این فرضیه چون اخبار داریم. در هر حال عبارت مصنف از جهت قضا خوبه، از جهت قضا چیه؟ خوبه. از جهت بحث کفار نداشتن عبارتش مشکل داره.
استصحاب فضای شک دیگه، یعنی شک
شو عبارتش شرط نشه، شهید ثانی
همش
بردن رو زن. آقای من زن غیر معتبرم شک دیگه، زن معتبر زنه، در علم اصول زن غیر معتبرم فی حکم شک. آره دیگه. و علم حتی مراعات ممکنه هم بکنه، ممکنه بعضی مراعات ممکنه هم زن معتبر نباشه، هر مراعات ممکنه یه چیز نیست، ممکنه اونجا بیاییم بگیم زن رو اعتبار کنیم در بعض صور. الان یه نکته هم اینجا هست، گیله رو یه بارم بخونیم، برگردیم به گیله. لو افتره لظلمت موهمه زانن فلا گذاه، اگر فردی افطار کند به خاطر اون تاریکیه که زن ایجاد شده چه شب شده، فلا گذاه. اینا میگن چی نیست؟ قضا نیست. خب شهید اول اینجا بین وهم و زن جمع کرده. من وهم رو چجور معنا کردم خدمتتون؟ زن اعتقاد راجح، همان زن دیگه، راجح یعنی بالا. آخه در کتاب های اصولی و فقهی و سایر علوم وهم در مقابل زنه، وهم رو میگم 25%، زن رو میگم مثلا 75%. شهید ثانی میخواد بگه چرا این عبارت متناقض رو آورده، وهم رو با زن چی کرده؟ یکی کرده، جمع کرده. یک جواب ابتدایی میده، میشه ایشون میخواد بگه چه وهم اینجا به معنای زنه، همون چی من توضیح دادم، اینو با هم جمع کرده تا به ما برساند که این موهمتن همان زاننه، در حالی که زن نمی کنه. این یه نکته. و علم اینجا یه تحقیقاتیست، اینطوری به سرعت میخونم. ان المصنف نقل القول المذکور، اون قول ذکر شده رو نقل کرد. چطور نقل کرد؟ جامعاً بین توهم دخول به ظلمه و ظنهی، جمع کرد بین این دو عبارت، هم توهم دخول به ظلمت توهم کرده که تا داخل شده شب، هم ظن کرده داخل شده شب. خب خلاصه وهم به دخول لیل داره یا ظن به دخول لیل. معنى المشهور لغتا و اصطلاحا ان الوهم اعتقاد مرجوح و راجح از ظن. با اینکه مشهور هم در لغت هم در اصطلاح این است، وهم به اعتقاد مرجوح میگن، یعنی 25%، اعتقاد راجح میگن ظن. راضی یعنی اون چه روچان داره. در هر مسئله ای شما اگر ظن داشته باشید، یعنی 70% شب داخل شده، 30% احتمال میدی داخل نشده. اون 30% رو میگم وهم، وهم به عدم دخول. اون 70% رو میگم به ظن. میگه اصطلاح اینه، لغت اینه. چرا اینطوری آورده؟ و عباراتهم وقعت، عبارات اینها اینطوری واقع شده. ببینید یکی از این عبارات رو شما بخونم. اینها دو تا مسئله دارن، عباراتشون اینطوریه: انه لو افتر للظلمه المهمه وجب القضاء ولو ظن لم يفتر. اگر این فرد افطار کند به خاطر اون تاریکی، تاریکی چه چیه؟ وهم آورده، چه شب شده، توهم آورده برای انسان چه شب شده، وجب القضا. اینو البته مطلومه نداره ها، شهید سالی میگه عبارات اینها این دو مسئله است. لمعه مسئله چی آورده؟ دوم آورده این مسئله. وزو زنه، اگر گمان کند چه شب داخل شده به خاطر تاریکی، اون موقع لم یفتر. لم یفتر یعنی چه؟ اینجا لم یفتر یعنی باطل نشده، نه اینکه افطار نشد. خورده، اما این خوردن در حکم افطار نیست. و همین خاطر توضیح میده ای لم یفسد صومه، اینجا لم یفتر یعنی صومش باطل نشده ولو خورده. ببینید این دو تا مسئله فقهی فقهاست. فجعلوا الظن قسیما للوهم. اینا ببینید ظن رو در مقابل چی قرار دادن؟ در مقابل وهم. گفتن الموهمه وجب القضا، اون ظن لم یجب، اصلا لم یبطل صومه. خب اینجا چرا شهید اول وهم آورده با ظن؟ میگه میخواد بگه که اون اولی رو همینطوری معنا کن. لو افتر لظلمت الموهمه، لو افتر لظلمت مزنونه. اونجا وهمم به معنای ظنه. خب دوتا مسئله متناقض شد. اگر افطار کند به خاطر ظن غذا داره، اگر افطار کند به خاطر ظن غذا نداره. چجور معنا کنیم؟ اگر شما وهم رو هم به معنای ظن معنا کردید، این دوتا مسئله چی میشه؟ متناقض میشه. ببینید فجمع اوهو هنا، این چه مصنف این دوتا رو جمع کرد هنا در اینجا. فجمع اوهو هنا بین الوهم و الظن فی نقل کلامهم اشارتون الى ان المراد من الوهم فی کلامهم ایزن الظن. خب این تناقض، آخه دوتا مسئله متناقض انگار فقها میگن. میگه نه، ظن دوتا مرحله داره. آقا دقت کنید، از 50% به بالا رو میگن ظن. اون وهمی که آوردن در کتاب هاشون ظن ابتدایی است. اگر انسان 55% احتمال بده شب شده و افطار کنه غذا داره، اما اگر نه، ظنی که نزدیک به اطمینانه، اونجا غذا نداره. میخواست با این عبارت اون دوتا مسئله رو هم ترجمه کنه، توضیح بده. از خب اشارتون ان المراد من الوهم فی کلامه میزن از ظن، وهمی که اونا در کلماتشون آورده مرادشون ظنه. از لا یتوسد افطار مع ظن عدم دخول قطعا. ببینید اگر وهم رو به معنای لغوی بگیریم، کسی احتمال نمیده که جایز باشه افطار. من الان 25% احتمال میدم شب شده، میتونم بخورم؟ هیچ فقیه احتمال نمیده که میتونی بخوری. اونجا هم غذا دارم کفاره، انگار متعمدن خورده ای. این چه فقها آوردن وهم داشته باشی غذا داره، دقت کنید، وهم داشته باشی. مسلم منظور از وهم اون 25% نیست، چون اینو هیچ کس احتمال نمیده که با وهم اون اصطلاحی انسان افطار کنه. از لا یجوز الافطار مع ظن عدم الدخول. این ظن عدم الدخول معنای حقیقی وهمه. انسان وهم به دخول داشته باشه، ظن به عدم دخول داره دیگه. دقت کنید، شما 25% وهم دارید، احتمال میدید شب شده، پس 75% احتمال میدید چیه؟ شب نشده. هیچ فقیهی نمیاد در این گونه فضا بیاد بده میتونی بخوری، خوردی چی داره؟ غذا داره. از لا یجوز الافطار مع ظن عدم الدخول قطعا. اصلا واللازم منه، لازم این نوع ظن شما اقدام کنی به خوردن، لازمش وجوب الکفاره است، نه فقط غذا. پس فقها چه گفتن؟ با وهم انسان افطار کنه غذا داره، وهم رو به چه معنا گرفتن؟ ظن اون اولیه، نه اون وهم به معنای ظن به عدم دخول. انشالله جو روشن شد. خب و اینما یکتسر علی الغذا، چه اکتفا به غذا میشه؟ لو حصل الظن، اگر واقعا ظن ناصل بشه، ثم ظهرت المخالفه، مخالفت بعدا آشکار میشه. خب اینجا فقط دو نکته میموند، اینجا دو تا مسئله آوردن. شما اون وهم رو هم به چه معنا گرفتی؟ ظن. خب دو تا مسئله متناقض شد. اگر ظن پیدا کنی غذا داره، اگر ظن پیدا کنی غذا نداره. توضیح دادم فرقشون رو. و انما یکتسر علی الغذا لو حصل الظن ثم ظهرت المخالف. و اطلاق الوهم علی الظن صحیح و نیزن. آقا کلمه وهم رو بر ظن استعمال کردن، اونم صحیحه. لانه احد معانیه لغتن، چون در لغت وهم یکی از معانیش ظنه، یک معانیش لغتش وهم یعنی مقابل ظن، یه معناش هم ظنه. خب لکن یبقا فی کلامهم سؤال الفرق بین المسألتین، لکن در کلامشون یه چیزی باقی مون، فرق بین این دو مسئله چیه؟ کدوم دو مسئله؟ احسن. حیثو حکمو مع الظن بانه لا افساده، چون با ظن حکم کردن اصلا روزه باطل نمیشه، در این حال با ظن وهم هم ظن معنا کردیم دیگه، با ظن حکم کردن باطل میشه و قضا داره. پس چه فرقی داره؟ الا شهید ثانی اینجا میاد این دو مسئله رو فرق میذاره. الا ان یفرق بین مراتب زن، ما فرق بگذاریم بین مراتب زن. چطور فرق بذاریم؟ بگیم مراتب فیراد و من الوهم اول و مراتب زن. از وهم ما اولین مرتبه 55%، 52%. و من از زن قوت و رجحان، از زنم مرادشون این باشه چه؟ رجحان زیاد باشه، یعنی 75%، 80%. پس قول شیخ طوسی و علامه هلی و محقق هلی اینطوری شد، اگر من 80% احتمال میدم شب شده و خوردم، غذا ندارد. دقت کنید ها، اما اگر 55% احتمال میدم شب شده و خوردم، چی داره؟ غذا دارد. ولو هر دو زنن، مراتب زن فرق میکنه. و به هذا المعنا صرح بعضهم، بعضی از فقها ها این معنا رو در کتابهاشون صراحتا آوردن. یه لحظه و فی بعض تحقیقات المصنف علی کلامهم، البته مصنف در بعضی از تحقیقاتش بر کلام این فقها های نکته دیگری هم گفته، بین وهم و ظن یه فرق دیگری گفته. ما بین وهم و ظن به مراتب ظن توضیح دادیم، اما ایشون گفته ان المراد من الوهم ترجیح احد الطرفین لامارت غیر شرعیه. یه نفر فاسق اومده به من گفته شب شده، ظن ناصل شده، اما ولو 80% ظن، اما از اماره غیر شرعی. بله؟ اماره یعنی علامت، نشانه. اماره غیر شرعی اینجا اماره به معنی لغویه ها، نه اماره اصطلاح علم اصول. در اصطلاح علم اصول اماره ظن معتبر رو میگن، اما اینجا اماره یعنی علامت، صرف علامت. خب گفته این وهمی که اینا آوردن، منظور زمانی یکی از دو طرف رو شما ترجیح بدی، اما ترجیحت، مبنای ترجیحت چی باشه؟ اماره غیر شرعی باشه. چه مثال زدم؟ خبر فاسق. یه فردی اومده، آدم از این جهت چه خبر گفته، برای شما زن ناصل شده، گفته چه آقا شب شده ها راحت افطار کن، اما آدم فاسقی آخه. و من از زن، مراد از زنم از ترجیح لامارت شرعیه. بله؟ اینم زن. خب این زن رو اگر معنا کنیم، دقت کنید، پس از لحاظ رجحان برابرن، هر دو 80%، فقط منبع زن فرق میکنه. پس شهید اول شرک بینهما، بین وهم و زن مشترک کرده اینها رو در رجحان، اما فرقه به ما ذکره، به اونی که ذکر کرده فرق گذاشته. شهید ثانی این فرق رو قبول نمی کنه، میگه و هوه مع قرابتهی لا یتمو. این اولا قرابت داره، قرابت یعنی در کتب لغوی ما این گونه فرق بین زن و وهم گذاشته نشده چه اماره شرعی باشه زنه، اماره غیر شرعی باشه وهمه. این فرق گذاشته اولا غریبه، این قرابتش هم به خاطر این چه معلوم نیست وهم به این معنا استعمال بشود. این یک. لا یتمو، ادله ما هم اینو نمیرساند چه فرق بگذاریم بین زن، یعنی از لحاظ شرعی هم لا یتمو، از لحاظ لغوی این فرق فرقون غریبون، از لحاظ شرعی هم این لا یتمو درست نیست. چرا درست نیست؟ لأن الزن المجوز للافطار، اون زنی که مجوز افطار است، لا یفرق فیه بین الاسباب، در اون زن بین اسباب فرق نیست. این زن از کجا اومده؟ اسبابی که المصیرت للزن، اسبابی که زن رو ایجاد کرده. آره خب این دلیل لایتم هم اینه ها، خودش آورده چون زنی که مجوز افطاره فرق بین اسبابش نیست. خب و این نما ذکر نازالج، ما چرا این مباحث رو آوردیم، این تحقیقات رو؟ لتنبیه علا فائدت جمعیهی هنا بین الوهم و زن، چون اشاره کنیم به شما چه فایده ای داره چه شهید اول جمع کرده بین وهم و زن در اینجا، تفسیرا گوله بنوان تفسیر گوله اون فقها ها، زن و وهم و اینا شهید اول جمع کرده، خود اونا جمع نکردن ها، خود اونها جدا کردن، اما شهید اول جمع کرده در گیله وقتی این مسئله رو مطرح کرده، به خاطر اینجا ما روشن کنیم که این شهید اول میخواست اینجا گول اونها رو تفسیر کنه. این نکته تا اینجا انشالله دیگه تمام نشد، بازم تحقیقاتش این، اگر اجازه بدید این قسمت هم بخونم، اینم یه تحقیق زیاد مهم نیست، دو دقیقه بعد. و الان یه نکته ای هست، اینم مربوط به ادبیاته. ببینید مستصحب اللیل او النهار، بعضی ها گفتن وقتی سواعون میاریم، در مغنی هست سواعون رو با ام میارن نه با او، سواعون انذرت هم ام لم تنذر هم، این او آورده، ظاهرا ایشون میگه اشکال ادبیاتی داره بنابر بعضی از ادیب ها. و علم ان قوله سواعون کان مستصحب اللیل او النهار جرا فیه، میگه اگر اینو قبول کنیم بنابر قول جوهری درسته. جوهری میگه سواء علیکم تو او قعدتو، اینجا او آورده. اما وقت اده جماعت من النهات من هم ابن هشام فی المغنی من الاغالیت، این عبارت رو بعضی از ادیب ها از جمله ابن هشام در کتاب مغنی از چی شمرده؟ از غلط ها. اغالی جمع اغلوت است، از غلط های معروف شمرده. و ان الثواب العطف بعد سوائن به ام، اونی که درسته باید وقتی عطف میکنی بعد از کلمه سوائن با چی عطف کنی؟ با کلمه ام، بعد همزه تصفیه، اولش همزه تصفیه میارید بعدش هم ام. مثلا سوائن کان چزا ام چزا، شما قال تعالی سواون علیهم انذرتم ام لم تنذرهم، سواون علینا اجزانا ام صبرنا، سواون علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون. و قس علیه ما یتیم من نظائره فی الکتاب، و مقایسه کن بر این اونی که میاد از نظائر این جملات در کتاب و غیره، منظور از کتاب یعنی در مغنی و غیر مغنی، و هو کثیرون، یعنی مثال هایی که برای این آوردن هم از مغنی هم غیر مغنی، این که سواون با امیات زیاده، با آوردن فقط جوهری قبول کرده، اونم دیگر نهاد گفتن این از اقالیته زیادم این عبارت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.